أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بهي نستعين. ابتدا از قاری هنرمندمون باید تشکر کنم که با صدای با صوت بسیار نیکویی آغاز خوبی بود برای جلسه امروز. امروز جلسه‌مون یک ویژگی داره که تا حدودی بر بحث امروز من هم تأثیر داشته. امروز مصادف است با میلاد مسعود پیامبر حضرت محمد ابن عبدالله. امروز 12 ربیع الاول هست و بنا به یکی از دو نقل هم در بین شیعیان هم در بین اهل سنت میلاد پیامبر محسوب می شود. روایت دیگر 17 ربیع الاول یعنی روز سه‌شنبه هفته آینده خواهد بود. امروز رو اکثر اهل سنت و حتی بسیاری از علمای شیعه همچون خلینی در کافی روز تولد پیامبر می دونن. بنابراین روز فلواقع تولد آورنده قرآن کریم هست و بخشی از بحث امروز من به بعضی نکات حول ارتباط پیامبر و قرآن برمی‌گرده که تناسبی هم با روز داشته باشه. البته بحث کلیمون رو هم ادامه خواهیم داد. جلسه سوم بحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز می‌کنیم. خلاصه جلسات گذشته این چند نکته است. نکته اول که در جلسه اول به عرض دوستان رسید بالواقع طرح یک سوال بود. احتمالاً در جلسه من بیشتر از آن که به جواب دست پیدا کنید سوالاتی براتون مطرح خواهد شد و کوشش من این است که جواب رو خودتون با مراجعه به کتاب پیدا بکنید. سوالاتی که ما برای کل این مجموعه مباحث مطرح کردیم این بود که قرآن به انسان معاصر چه می آموزد؟ قرآن به چه درد انسان معاصر می خورد؟ قرآن به انسان معاصر چه می دهد که دیگران نمی دهند یا دیگران نمی توانند بدهند؟ و بالاخره انسان معاصر در چه امر یا در چه اموری به قرآن نیازمند است؟ همه تکیه‌ام روی انسان معاصر هست به این دلیل که ذکر کردم حداقل در چند قرن اخیر بینش و روش انسان به حدی متحول شده است در برخی زمینه‌ها، زمینه‌های تکنولوژیک، زمینه‌های علمی که انسان می‌پندارد که بسیار متفاوت با انسان گذشته شده و چون فهم و درک او عوض شده قاعدتاً نیاز او هم به کتابی مانند قرآن عوض شده است. این سوالاتی بود که ما جلسه اول مطرح کردیم. در جلسه دوم عنوان بحث بود انسان معاصر و مسئله اعجاز قرآن. مسئله اعجاز قرآن یک مسئله سنتی در علوم قرآنی است. سوال سنتی در بحث اعجاز قرآن این بود. خواهش میکنم به این سوال توجه کنید تا بعد با سوالی که انسان معاصر در همین زمینه طرح میکنه این دوتا رو با هم مقایسه بکنیم و متوجه بشیم که تفاوت منظر از کجاست تا به کجا. انسان دیروز که در همه کتب تفسیری ما حتی المیزان این سوال مطرح است، سوالش در حوزه اعجاز قرآن این است که سر این که راز این که آدمیان از آوردن مثل قرآن عاجزند چیست؟ راز این که دلیل این که انسان‌ها نمی‌توانند مثل قرآن بیاورند، لا یأتون به مثله یا لا یأتون مثل هذا القرآن، این که نمی‌توانید مثل این را بیاورید برای چیست؟ پس پشت این سوال این است، قرآن از جانب خداست، نمی توانید، عاجزید، قرآن معجزه است، پس قرآن ساخت و پرداخته خداست، نه پرورده انسان، نه پرورده شخص پیامبر، از جانب یک مافوق بشر آمده. این سوال بحث اعجاز است. گفتیم که انسان معاصر می گوید گیرم قرآن از جانب خدا باشد، اصلا بحثی ندارم، مشکل من با شما و خدای شماست، این کتاب و خدای این کتاب به من چه می‌دهد که دیگران از دادن آن عاجزند؟ یعنی دغدغه انسان امروز و سوال انسان معاصر آورنده این کتاب نیست، فایده این کتاب است. وقتی که بحث از آورنده به فایده و نتیجه منتقل می شود، کل ادله‌ای که در بحث اعجاز ارائه شده بود باید دوباره مورد بازبینی قرار بگیرد، چون سوال عوض شده است، هندسه بحث تغییر کرده است. پس سوال بحث اعجاز برای انسان معاصر و سوال قدیمی نیست. سوال چیست؟ این است که قرآن چه ساخته خدا باشد، چه ساخته شخص پیامبر باشد که برای اینها تفاوتی نمی کند؟ این قرآن به ما چه می دهد که دیگر کتب و مکاتب از دادن آن عاجزند؟ زمان اسم بحث عوض نکردم، باز بحث اعجاز قرآنه، اما دیگه اعجاز اون معنای قبلی رو نمیده. اعجاز تو معنای اولش تو پارادایم سنتی، تو چارچوب سنتی این بود که این کتاب به چه دلیل مانندش نمیتوان آورد پس از جانب خداست. حالا تو پارادایم دوم این است، این کتاب به ما چه میدهد که دیگران نمیتوانند بدهند، دیگران نمیدهند، و چون نمی جانشین ندارد، بدیل ندارد، پس ما به او محتاجیم. باز هم اعجاز است، اما اینجا تکیه و لنگرگاه بحث اعجاز با حوزه اول کاملا متفاوت است. زبان، ظاهر، لفظ یکیست، مطلب کاملا متفاوت است. این فی الواقع اگر سوالو درست نگیریم دیگه مطالب بعدی من درست درک نمیشود. خب اومدیم چند قول در مورد اعجاز گفتیم، این خیلی مهمترین نکته بحث جلسه گذشته ما بود، تغییر سوال. ببینید در فلسفه کاری که فیلسوفانی که نقطه عطفن در فلسفه انجام میدهند تغییر سوال فلسفه است. کانت آمد یه سوال تازه مطرح کرد، گفت آیا متافیزیک ممکن است؟ این سوال قبل از اون مطرح نبود. با این سوال مسیر فلسفه عوض شد. این که میگیم بحث انسان، بحث امروز قرآنی با بحث دیروز تفاوت میکند، کتابهای دیروزی چندان پاسخگوی مباحث امروزی ما نیست، به خاطر تغییر سوالات است. من تو هر بحث قرآنی میخوام سوالای انسان معاصر رو مطرح کنم. عنواناش همونه، خواهید دید به بحث نسخ میرسم، عنوان رو همون عنوان قدیمی میارم، اما میبینید سوال کلن عوض میشود. کسانی که میپندارن همون کتب پاسخگوی سوالات امروز ماست، به نظر میرسد در عصر خود زندگی نمی کنن، تأخیر فاز فرهنگی دارن، سوالات زمان خودشون رو درک نکردن. پس سوال اصلی ما تو بحث اعجاز این بود. ما چهار پاسخ به سوال سنتی دادیم. سوال سنتی اعجاز این بود، چرا انسان ها از آوردن مثل قرآن عاجزند؟ پس قرآن مال خداست، ساخت و پرداخته غیر خدا نیست. گفتیم مجموعاً سوال ها را که جواب ها را که بگردیم از قرن اول تا امروز، مجموعاً می شود گفت چهار جواب به این سوال داده شده است. به الواقع اعجاز قرآن از نگاه سنتی، اون چهار الواقع دلیل یا چهار وجه اعجاز قرآنی این بود. وجه اول، قول به صرفه، با ساد صرف کردن یعنی برگرداندن. می گفتن که انسان نمیتواند مانند قرآن بیاورد، چون تا میخواهد مثل قرآن بگوید خدا در وجود او کاری میکند که این انسان توانش را از دست می دهد، عاجز می شود از آوردن مثل قرآن. قرآن فی حد ذاته خودش معجزه نیست. از دید این قول اعجاز در خداوند است، خدا افراد را عاجز می کند که بتوانند. اگر خدا خودش را کنار می کشید و رها می کرد، هر کسی یا بعضی افراد می توانستن مثل قرآن بیاورند. این قول اول. این قول قائلین اندکی دارد، هم از علما هستن، گفتیم از علمای شیعه سید مرتضی است و بسیاری از علمای معتزلی اهل سنت که خب بحث تاریخی تو این جا نمیخوام بکنم و مورد انتقاد بسیاری از علمای دیگر واقع شده و گفتن که اگر قرآن به این دلیل معجزه باشد خب در زمانش معجزه بود، حالا به چه درد ما میخورد؟ ما که خدا را قبول داریم، بحث ما توی خدا نیست، بحث ما توی کتاب خداست نه خدا خدا. فی‌الواقع صرفه اگر هنری باشد دلالت بر قدرت خداوند میکند، اما دلالت بر قوت کتاب خدا ندارد. اصلا هیچ دلالتی بر قوت کتاب ندارد، دلالت بر قدرت خدا دارد. این هم یه قول عالمانه است، اما قولی بسیار قابل انتقاد. گفتیم این پاسخ به درد پاسخ به سؤال انسان معاصر درباره اجازه قرآن نمیخورد، چون این انسان در وجود خود خدا هم تردید کرده یا بخش از اونها تردید کردن. میگه این چی هست که من نمیتوانم مانند او بیاورم یا عاجز بشوم از آوردن مانند او؟ پس قول به صرفه هم فی حد ذات قابل نقد است، هم پاسخ به سؤال امروز ما محسوب نمیشود. این سؤال میذاریمش، این پاسخ میره کنار. پاسخ دوم به سؤال سنتی، اعجاز ادبی. اعجاز ادبی گفتم فصاحت، بلاغت، صوت، نظم خاص قرآن، این مشهورترین وجه اعجاز قرآن در نگاه سنتی بوده. اکثر علما یا فقط همین وجه رو گفتن یا در صدر وجوه اعجاز این وجه رو ذکر کردن. اعجاز ادبی گفتیم این وجه از اعجاز معناش این است که زبان قرآن زبانی فصیح و بلیغ است، زبانی هنرمندانه است و این هنر برای این شیوه سخن گفتن در میان فصحا و بلغای عرب هم بی سابقه است. فصیح ترینشون مانند این نمیتوانند بیاورند. به نظر من این وجه در زمان نزول دلیل اعجاز قرآن هست. حتی امروز هم اگر کسی با ادبیات عرب آشنا باشد این وجه باز دلالت میکند بر اینکه این کتاب ما فوق بشری است. اما سؤال ما امروز آورنده کتاب نیست، سؤال ما پاسخگویی و فایده کتاب است. ادبی بودن کتاب در بالاترین وجه درمان درد امروز ما نیست. شعر حافظ بسیار زیباست، اما هر امر زیبا پاسخگو نیست. نثر گلستان سعدی بسیار زیباست، اما ما به محتوایش میخواهیم بپردازیم، زیباییش در رد زیبایی شناسان. لذا این پاسخ را اگرچه پاسخی صحیح به سؤال سنتی میدانستیم، پاسخی کافی به سؤال جدید نمیدانیم. ما غیر عرب ها یا دست نخونده ها نمیتوانیم از این وجه اون سؤال رو پاسخ بدهیم. باید عرب بود، عرب تحصیل کرده در ادبیات عرب بود تا این وجه رو درک کرد. امروز بگوییم پیامبر ما دینش بهترین است چون کتابش ادیبانه ترین است، به نظر نمیاد این حرف رو کسی از ما بپذیرد. چرا کتاب شما برترین است؟ چون فصیح‌ترین و بلیغ‌ترین است، چون در صوت قشنگ‌ترین است، چون در نظم بهترین است. این در هیچ مجمع علمی تو دنیای معاصر از ما پذیرفته نمی‌شود. میگه بیش زحمت تشریف ببرید به بحث زیبایی شناسی، به بحث ادبیات، اونجا از شما این رو، این سخن را خواهند خرید. اما الان ما میخوایم بگیم دردهامون رو با چی درمان کنیم؟ درمان درد پاسخش پاسخ ادبی نیست. لذا ضمن احترام به همه مفسرینی که رو این وجه تأکید کردن و این وجه فی حد نفسه صحیح و قابل دفاع است، اما قوت این پاسخ فقط در حوزه ادبیات، در حوزه هنری و در پاسخ به سؤال سنتی به درد میخورد. یعنی با این وجه من میگویم میتوان باور کرد
که این کتاب ساخت و پرداخته شخص محمد ابن عبدالله نیست و خدای اون کتاب را فرستاده است. دقیقا تردیدی نمی کنم. اما امروز بخوام برای یک مسلمان مردد و یک موحد شاک شک کننده و یک انسان لایک و عرفی بخوام از کتابم دفاع بکنم، نمیتونم به فصاحت و بلاغتش استناد بکنم. کردمم ارزشی ندارد، از من نخواهند پذیرفت. پس فصاحت و بلاغت با اینکه کتب متعددی در موردش نوشته شده، با اجازتون این رو میگذاریمش در حاشیه، در متن سخنانمون واردش نمیکنیم. این پاسخ دوم به سوال سنتی. پاسخ سوم، پیشگویی از گذشت، از پیشگویی از آینده و اخبار از گذشته. میگویند قرآن خبرهایی داده است که در زمان خودش حاصل نشده بود، پیشگویی بود. درباره جنگ رومیان گفت و بعد اتفاق افتاد. درباره فتح مسجد الحرام گفت و بعدن اتفاق افتاد. سوره فتح و سوره روم. درباره بسیاری مسائل گفت که از قدرت پیشبینی انسان عادی بیرون است. این میشه پیشگویی از آینده و اخبار از گذشته. اخبار از گذشته، چون ما گذشته مکتوب در زمان نزول قرآن نداشتیم، ما چه میدانستیم که نوح چه کرده بود؟ ما چه میدانستیم موسی کلیم الله چگونه با فرعون برخورد کرده بود؟ یا عیسی روح الله چه کرده بود؟ یا ایوب پیامبر و دیگر پیامبران؟ ما از یعجوج و ماجوج خبر نداشتیم، از ذوالقرنین بی اطلاع بودیم. همه اینها در قرآن داستانشون حداقل به اشاره آمده است. پس این کتاب معجزه است، چون آینده را پیشگویی میکند و از گذشته ای خبر میدهد که در هیچ جا به شکل مکتوب موجود نبوده است. این پاسخ، سومین پاسخ به سؤال سنتی، چون این نحو قدرت پیشگویی و آن نحو اخبار از گذشته، اخبار از امور ماضی، از توان انسان عادی بیرون است، پس این کتاب از جانب خداست و مردم در زمان نزول قرآن این وجه رو پذیرفتند. یعنی شما خبر بدهید که اتفاق میفتد، اتفاق فوق العاده مهمی، و اون اتفاق بیفتد، خب معلوم میشود این رو از چه امری اگر از طرق عادی امکان پیش بینی ندارد. یعنی شما از به عالم ماورایی متصلید، به منبع غیبی متصلید که این قدرت پیشگویی یا اخبار از گذشته را به شما میدهد. در بسیاری از کتب تفسیری این وجه به عنوان وجه اعجاز قرآن ذکر شده است. نوعی وجه اعجاز علمی است، منتها علم خاص است، علم جزء علوم غریبه است. پیشگویی مثل کهانت میموند، مثل سحر میموند، منتها اونا امور چندان ممدوحی نیست، اما این امر امر ممدوحی است. میخواییم ببینیم آیا این وجه پاسخ سؤال جدید ما محسوب میشود یا نه. یعنی من امروز وقتی میخوام بگم قرآن به چه درد من میخورد، پاسخ بدهم قرآن خبر از گذشته میدهد، قرآن پیشگویی از آینده میکند. آیا این کتاب، کتاب تاریخ یا کتاب پیشگویی است؟ یا وجه غالب این کتاب، وجه امتیاز این کتاب، پیشگویی و تاریخی بودن آن است؟ این وجه را نمیشه کاملا پذیرفت در زمان ما، نمیشه کاملا رد کرد. قائل به تفصیل میشوم به این نحوه که آنچه که قرآن از گذشته خبر داده است هنوز یکی از امتیازات این کتاب محسوب میشود و ما به این بخش خواهیم پرداخت مستقلا. الان دارم فهرستم و میگم اخبار قرآن از ماضی هنوز منبع منحصر به فرد است. درباره حضرت عیسی ما زمانی که خارج از جوامع اسلامی قرار میگیریم یک برگ برنده در دست داریم، گزارش قرآن از مریم عذرا، گزارش قرآن از تولد عیسی. این در انجیل های موجود چنین نیست. و ما ایستاده میگیم این نحوه نگاه به تاریخ دین یک نحوه است که ما منحصرن به آن قائلیم. دیگران حتی در وجود عیسی تردید کردن، کتاب نوشته شده، عیسی اسطوره یا پیامبر، موسی که دیگه جای خود دارد. اگر قرآن نمی بود ما امروز تاریخ مدونی درباره ادیان گذشته در دست نداشتیم. به این وقت غالبا کم توجه شده است. قرآن از زاویه تاریخی نیامده از همه زوایای انبیای سلف را بررسی بکند، اما تکه هایی را برای ما بیان کرده و نجومی را، ستاره هایی را، علاماتی را ذکر کرده که برای ما امروز بسیار مفید است. اما اگرچه از زاویه اخبار از گذشته قرآن حرفی بسیار مهم دارد، اما این امتیاز اصلی قرآن محسوب نمی شود. این اگر از من بپرسن تو برای به این دلیل به قرآن مراجعه می کنی تا اخبار گذشتگان را از کتابت بیاموزی، تا بدونی عیسی که بود، موسی که بود، ابراهیم که بود، فکر نمی کنم هیچ کدوم ما دلیل اصلی مراجعمون به قرآن این باشد، با اینکه این وقت فی حد نفس صحیح است. به عبارت دیگر یکی از فواید این کتاب اخبار از گذشته است، اما این فایده فایده اصلی کتاب ما نیست، فایده حاشیه‌ای و فایده جنبی آن است. من با این کتاب میفهمم پیامبر من چه پیشینه‌ای دارد، پیامبران قبلی که بودند و چه میگفتند، و منابع دیگر لزوماً چنین نیستند یا از زبان دیگری مطالب متفاوتی را گفتند. کافی ما تورات رو، همین تورات موجود رو، انجیل موجود رو در حوزه دینی خودشان با کتابمون، با قرآنمون مقایسه بکنیم و اون وقت به تفوق، برتری و مهیمن بودن سلطه این کتاب بر اونها دلالت خواهد کرد. ولی گفتم این فایده اصلی برای ما نیست. بخش دوم این وقت که پیشگویی از آینده بود، پیشگویی از آینده بر دو قسمت در زمان ما، نه در زمان نزول. در زمان ما دو نوع پیشگویی داریم، یکی پیشگویی هایی که به تحقق پیوسته، مثل بحث غلبه روم و مثل بحث ورود در مسجد الحرام و فتح مسجد الحرام و این گونه امور. اینها اگرچه در زمان نزول وجه اعجاز بود، اما امروز به دلیل واقع شدن برای من فقط حیثیت تاریخی دارد و دیگه از حوزه پیشگویی خارج شده. لذا تو کتاب تاریخ میخونم، بله قبل از نزول در زمان نزول این آیه پیشگویی محسوب میشد و معجزه بود، اما امروز دیگه این نه پیشگویی است و نه برای امروز ما معجزه است. این وجه منتفی است برای امروز. اما وجه دومش، وجه دوم پیشگویی، اموری که هنوز محقق نشده است. قاعدتا مثال میخواید، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین و العاقبت للمتقین، زمین را صالحان به ارث میبرند، سرانجام از آن متقین است، خوبی بر بدی پیروز میشود، خیر بر شر سلطه پیدا میکند، مؤمنان امیدوار باشید، آینده از آن ایمان است. مجموعه همه این پیام های بخش دوم پیشگویی های قرآنی، اینا هنوز محقق نشده. آیا جهان در دست خوبان است؟ نه، پس هنوزم به عاقبت نرسیدیم. عاقبتی نیکو از آن دنیا خواهد بود. این دیگه از حوزه پیشگویی من خارجش میکنم، این میرود تو حوزه ایمانیات ما، اون بخش ایمانی ما. مؤمن باشیم، یک بخشش امیدواری است. مؤمن رکنش رجاست، رجا یعنی امید خیر و آینده، خوشبینی. اون زندگی مؤمنانه ای که فی الواقع ترجیح بند همه سخنان من است، این است که مؤمن به عالم نگاهی خوشبینانه دارد و اگر خدا نباشد
این خوشبینی هیچ مبنایی نخواهد داشت. این رو باید البته اثبات کنم و به امید خدا اثبات خواهم کرد. پس خلاصه کنم وجه سوم رو. وجه سوم مجموعاً سه قسمت شد: اخبار از ماضی، پیشگویی اموری که امروز به تاریخ پیوسته است، پیشگویی از اموری که هنوز واقع نشده است. از این سه قسم وجه سوم دو قسمش به درد امروز ما میخورد و یک قسمش مفید فایده امروز نیست. اون دو قسمی که به درد پاسخ به سوال جدید میخورد، یکی اخبار از ماضی است، تاریخ دین، و دومش پیشگویی خوشبینانه نسبت به عاقبت انسان، که این رو تو حوزه ایمان بررسی خواهیم کرد. ولی به شما بگویم اون اخبار از ماضی، گفتم تأکید میکنم، اون ویژگی اصلی و فایده اساسی کتاب نیست. این پیشگویی از آینده انسان بخشی از امور ایمانی است که قیمت و قدرش رو جداگانه بررسی خواهم کرد. این شد وجه سوم. تا کنون از این سه وجهی که گفتیم، فلواقع دو سومش رو، دو سوم یک وجه رو قبول کردیم و دو یک سومش رو نپذیرفتیم. با حساب ریاضی هم بخوام بهم چرا میام سراغ وجه چهارم، که وجه چهارم پر بحث ترینشه و ظاهراً تمام مباحث چند جلسه آینده ما رو در بر خواهد گرفت. بحث چهارم اعجاز محتوایی است. اولی اعجاز بحث صرفه بود، دومی اعجاز ادبی بود، سومی پیشگویی و اخبار بود، چهارمی اعجاز محتوایی است. اعجاز محتوایی یعنی چی؟ یعنی این کتاب فی حد ذاته در محتوای خودش یک امتیازاتی دارد که او را از دیگر کتب متمایز می کند و پاسخگوی انسان امروز هم هست. اعجاز در گذشته در زبان سنتیش این بود، پاسخی که می دادن این بود که قرآن یک نکاتی توش هست که این نکات دیگران نمی توانند ارائهش بکنند. نکات هم که گفتن، اون نکات رو غالبا میگن که معارف عالی و تشریعات بسیار متین و محکم. مرادشون از تشریعات احکام فقهی است، مرادشون از تعالیم هم مسائل اعتقادی است. این نکات محتوایی، اعجاز محتوایی، سخنی تقریبا متأخر است. یعنی گذشتگان ما بیشتر به اعجاز ادبی توجه داشتند و کمتر به اعجاز محتوایی پرداختن. اما هر چه نزدیکتر می شویم، به خصوص در قرن اخیر، بحث اعجاز محتوایی اهمیت بیشتری پیدا کرده و اعجاز ادبی کمتر مطرح می شه. علتش هم مواجهه مسلمانان با رقبای جدی است و احساس کردن دیگه اینجا نمی شونن به آورنده استناد بکنن، منانم که خدایم اینقدر قادر است. حالا باید بگم این کتاب اگر هنری دارد، هنرهاش رو یک یک بازگو کنم. لذا شروع کردن به دقت در محتوای کتاب. درباره محتوا، من این رو به هفت بخش تقسیم کردم و این دیگه سخنی است که جلسه پیش بهش نپرداختم به این تقسیم. این هفت بخش رو میباید مورد به مورد مورد بحث قرار بدیم و رجحان یا عدم رجحان کتابمان را در هر هفت موضع اثبات کنیم. ادعا هم نمیتوانیم بکنیم که ادعای پیشینی، چون این کتاب بهترین است پس تو این مورد خاص هم حتما بهتر خواهد بود. ما با کسانی مواجهیم که فعلا در اصل مسئله تردید کردن و در هر مورد باید دلیل مستقل اقامه کنیم. شیوه بحث من این خواهد بود که هر بحث رو که مطرح کردم، نکات داخلی قرآن رو برمی شمارم، آیاتش رو قرائت میکنم، میگم قرآن در این حوزه بحث این حرفا رو زده، این ادعاها رو داره. این ادعاها با عقلانیت امروز تو زمان ما، نه دیروز، آیا تعارضی دارد یا ندارد؟ آیا این پاسخی بهتر از دیگر پاسخ هاست یا نه؟ با پاسخ های رقیب مقایسهش میکنیم. اگر جایی به این نتیجه رسیدیم که این پاسخ در این موضع بهترین پاسخ نیست، اون وقت باید فکر چاره کرد. و به شما بگویم با معجزه بودن کتاب و برتری داشتن کتاب معنایش برتری در تمام این موارد نیست. این سوال بسیار پاسخ نکته بسیار مهمی است. لازم نیست ما با تکلف بخواهیم هر موردی را بگوییم از پیش حتما این بهتر از دیگران است. متأسفانه هم نمیخوام برخورد بکنیم. حالا تأسف هم داشته باشیم از این دون جامعه دینی خودمون بیرون بریم، مجبوریم در مقابل دیگران سخنی منصفانه بگوییم، بگیم این راه حل من در مقابل تو فلان راه حل، اون راه حل علمی شما یا فلان راه حل مکتب دیگر چه محاسنی دارد چه معایبی دارد. حالا هفت حوزه رو میگم که فکر نفرمایید که تو همه حوزه پیشا پیش ما برتریم و ما بهتریم و احتیاج به کار دارد این موارد. اون هفت حوزه عبارتند از: حوزه اول حوزه امور ایمانی. مرادم از امور ایمانی اموری است که مؤمن میباید آنها را باور داشته باشد. این حوزه هم علمی است و هم قلبی است. چرا این دو تا را از هم تفکیک میکنم؟ به خاطر اینکه ما ادیانی داریم مثل مسیحیت امروز که این حوزه را کلن قلبی می داند و به هیچ وجه واقعیتی یا علمیتی در مقام اثباتش نیست. مشکلی به نام تثلیث دارد. اون مشکل مشکلی بسیار جدی است. لذا به بخش قلبی و به اصطلاح ایمانیش بیشتر توجه می کند تا به بحث گزارشگریش از واقع. اما خوشبختانه حوزه ایمانی ما لااقل به ادعای بنده، باید در عمل هم اثباتش بکنم، چون این آسیبی بهش وارد نیست. مرادم از حوزه ایمانی دقیقا این دو حوزه است: حوزه خدا، حوزه آخرت. و معتقدم این دو حوزه مهمترین حوزه دینی است و بخش اعظم آیات قرآن کریم هم در مقام تبیین این حوزه بوده است. اگر به شما بگویم بیش از دو سوم کمی آیات قرآن فقط به این حوزه پرداخته است، اغراق نیست. البته عدد دقیق هم میتوانم ارائه بکنم در بحث خودش که رسیدیم. این همون بحثی است که مرحوم بازرگان میگفت که انبیا دو پیام بیشتر ندارن، خدا و آخرت. هدف بعثت انبیا آخرین رساله یک قرآن پژوه معاصر، و به نظرم حرف نادرستی نگفت، حرفش صحیح بود. نگفت منحصرن، نمیگویم منحصرن، اما میگویم مهمترین بحث قرآنی بحث حوزه اول ایمان است، ایمان به خدا و ایمان به آخرت. و مؤمن کسی است که این دو رکن رو داشته باشد. هنوز به نبوتش هم نرسیدم و نبوتش رو جداگانه حالا ذکر خواهم کرد. البته ایمان به پیامبرم جزء همین بحث قرار میدهیم، اما اون مباحث پیامبران رو به حوزه دوم منتقل کردم. حوزه دوم تاریخ دین. مرادم از تاریخ دین یعنی از جناب آدم بگیرید که قرآن گزارش کرده تا برسید به آخرین پیامبر قبل از پیامبر خودمان حضرت عیسی، و بعد به شکل مستقل تاریخ پیامبر اسلام و نکاتی که در مورد پیامبر در قرآن آمده. خب این حوزه هم ما ذکر میکنیم که شرط مسلمانی ایمان به همه پیامبران است. من مسلمانم، معنای مسلمانیم این است که من ابراهیم را پیامبر میدانم، موسی را پیامبر میدانم، عیسی را پیامبر میدانم و پیامبر خودمان را محمد ابن عبدالله را آخرین پیامبر می دانم. این به این زاویه تو اول ایمان قرار می گیرد. در دومی یه سر تاریخ هست. مرادم از تاریخ، تاریخ انبیاء گذشته مشخص است. تاریخ پیامبر، پیامبر با زنانش چگونه برخورد می کرد، پیامبر چه وقایعی در زمانش اتفاق افتاد، مسئله پسرخوانده چه بود، چگونه جنگ می کرد، چگونه با دیگر مسلمانان مواجه می شد. یک سری نکاتی است که در این حوزه ما اون رو بررسی خواهیم کرد. خب اینجا سوالات بسیار جدی مطرح شده، به خصوص غیر مسلمانان در مورد
تک تک زوایای زندگی پیغمبر اشکال کردن. اگر میخواییم رجحان کتابتمون رو اثبات بکنیم، باید این نکات رو مورد بحث قرار بدیم. میگویند قرآن کتاب خشنی است، نمیگویند نوشته اند و موارد تمام آیاتی که دلالت بر بحث جهاد میکند در سوره توبه، در سوره نساء به عنوان مستندات یک پیامبر جنگ طلب ارائه کردند. در دورانی زندگی میکنیم که جنگ ضد ارزش است، هرچند همون کسانی هم که جنگ رو ضد ارزش میدانند بیشتر از همه جنگیدند و میجنگند. با همه اینها امروز دین من و تو را معادل تروریسم معرفی کردند. یعنی از 11 سپتامبر به این طرف در 3 سال اخیر حجم مطالبی که در معادل بودن اسلام و خشونت به زبانهای مختلف منتشر شده و متاسفانه ما از اکثرش اطلاع نداریم، حجمی بسیار بالاست. یعنی با تو یک جا مجمع غیر مسلمانان که شرکت میکنی، اول از همه باید دفاع بکنی که پیامبر من اینگونه نبود، کتاب من اینگونه نبود و این موارد است که من میخوام تو اینجاها بررسی بکنم. یعنی امروز ما به این ابعاد احتیاج داریم، بگیم اگر جنگ هم بوده است در زمان خود صحیح، اما شعار پیامبر این نبوده است که جنگ اول است و صلح دوم. بله در جای خود هم میجنگیده. بحثا آیات متعددی هم در این زمینه داریم. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، خب اینو میگه، این آیه کلیدی این بحث است. مشخص بکنیم این آیات زمانی است، یعنی مربوط به زمان نزول است یا همیشگی است، ثابت است یا متغیر. میبینید اینجای بحث چقدر به درد ما خواهد خورد. این میشه بحث دوم. بحث سوم ما آیات عبادی است، آیاتی که دلالت بر عبادات مؤمنانه می کند. اقم الصلاة، کتب علیکم الصیام، آیات زکات، آیه خمس، آیات حج، آیات صدقه، آیات کفاره، همه ذیل این قرار می گیرد. مؤمن زمانی مؤمن است که بعد از ایمان ارتباط ویژه‌ای با خداوند داشته باشد. سوال ما همه توی این مباحثی که دنبال میکنیم این است که قرآن در این حوزه ها به ما در مقایسه با دیگران چه میدهد؟ آیا سخنش برترین است؟ ببینید تو بحث اول من باید اثبات کنم خداشناسی قرآن برترین شیوه خداشناسی است. بگم آخرت شناسی قرآن معادل ندارد. اگر قرآن برای من نگفته بود بعد از این جهان چه جهانی است، من چیز قابل بیانی نداشتم و اگر قرآن نمی گفت قطعا من گمراه می شدم. اینجا باید اثبات بکنم تو حوزه اول که عرفان نمی تواند جانشین دین شود. امروز یکی از رقبای جدی در حوزه اول عرفان است و بعضی پنداشتن فقط مثنوی را می توان جای قرآن نهاد و اگر عارفی به کر رسید، به مقام فنای فی الله رسید، مثلا این دیگه نیازی ندارد که از این طریق مألوف دینی پیش برود. ببینید رقیب داریم دیگه، اینا رو هم با اتهام که نمیتوان از میدان خارج کرد، باید رجحان این راه رو نشون داد. در حوزه دوم بحث تاریخی است. حالا چندان فقط شبهه مطرح شده، اشکال مطرح شده، شبیه همین نکاتی که ذکر کردن. فرض بکنید تا آمدیم این را تو بله سری قبل بحثا بهش پرداختیم، بحث پیامبر و زن مطرح می شود. میگه مرد خدا بودن یعنی انسانی که دور امور جنسی را خط کشیده است و پیامبر شما این ویژگی را برعکس داشته است، پس نمی تواند مرد خدا باشد. این رو با تو بحث تاریخ دین و تو بحث نبوت بهش پاسخ بدیم که بگیم طریق اعتدال همچون کشیش مسیحی فرض بکنید تجرد است، تجرد در دنیاست، یا نه همچون پیامبر در میان مردم زیستن اما دل با خدا داشتن است. این یک الگوی متفاوت دین ما ارائه کرده و این الگو به شدت امروز قابل دفاع است. ما با چله نشینی به خدا نمی رسیم، ما در دل جامعه قرار است به خدا برسیم و پیامبر ما این ویژگی را به حق داشته است. ولی چنان دور ایتارهای عنکبوتی تنیدن که حقیقت الان بسیار از چشم‌ها مخفول مونده. پس حوزه سوم حوزه عبادی است. تو این حوزه باید نشون بدیم نماز خواندن من در دنیای معاصر یک ارزش است. مانند مسلمانان شرمنده نباشیم که روز گرفتن من را، حج رفتن من را، نماز خواندن من را پنهانی برگزار کنیم. البته ریاکارانه هم نباید برگزار کرد. اینها در جای خودش باید نشون بدیم عبادات ما چه نقشی دارد و مؤمن بودن عبادت رکن رکین آن است. بچه مسلمانی که نسبت به این امور سستی میکند باید کمی همت بیشتری کند که ایمان بدون عمل عبادی از دست خواهد رفت. امروز ایمان بدون عبادت خیلی ساده تر و کم خرج تر است. میگه من مؤمنم، چرا؟ دل با خدا دارم، اما حاضر نیست این دل به خدا دادنش را با لحظه ای سر به زمین گذاشتن یا گرسنگی کشیدن همراه کند. این رو انشاءالله تو بخش عبادات بهش خواهم پرداخت. متاسفانه ما غالبا تو 20 سال اخیر به کدوم بخش های دین بیشتر عنایت کردیم؟ به نظر میشه به این بخش ها کمترین همت رو داشتیم و امروز میبینیم که اتفاقا نه تو اون بخش های که خواهم گفت پیش رفتیم، علاوه اینها رو هم تا حدود زیادی از دست دادیم. عبادت مخی دارد، لبی دارد، مغزی دارد و اون ایمان است. اما نمیتوان گفت من چون به اون مغز نرسیدم این قشر را رها کنم. این قشر باید بتوانیم با مغز همراهش کنیم، در جای خود خواهم کنیم. حوزه چهارم حوزه اخلاق است. آیات سوره لقمان، نصایحی که لقمان به پسرش میکند و موارد دیگری که در قرآن ذکر شده است، بحث حرمت دروغ، بحث دوری از حسد، بحث مشی متواضعانه و مواردی از این قبیل، اخلاق قرآنی. حالا از ما بپرسند چه میزانم با اخلاق قرآنی آشنا هستیم و چقدر در سال بدتر از او جامعه ما چه میزان با اخلاق قرآنی همراه است؟ فکر بکنم هممون قاطعانه پاسخ بدهیم خیلی کم. خب این اخلاق دینی ترین جامعه، جامعه اخلاقی است. یکی از بالاترین رسالت های ادیان ارتقای اخلاق است. سوال رو باید پاسخ بدیم چرا دیگران در اخلاق دنیوی خود از ما جلوترند و ما علی رغم داشتن این آموزه هایی که حالا میخوام اثباتش بکنیم و بیانش بکنیم عقب افتاده ایم. و یک سوال اینجا یک رقیب داریم، رقیب بسیار قدری هم هست، اخلاق دینی، اخلاق سکولار. بگه من حاضرم دنیا روابط انسانی را به نحوی تنظیم کنم منهای خدا. باید اثبات بکنیم اخلاق با خدا در مقایسه با اخلاق بی خدا اخلاق برتر است. میگه تو کاری که میکنی برای سودای اجر است، از ترس عقوبت است، اما من کاری که میکنم برای ذات عمل است. این عمل فی حد ذات درست است یا درست نیست، من به دلیل درستی و غلطیش هست که انجام میدهم یا پرهیز میکنم. اما تو سوداگرانه یا عبیدگونه افعال را انجام میدی. پس اخلاق سکولار بر اخلاق دینی برتری دارد. آیا میتوان با حذف خدا اخلاقی زیست؟ پاسخ من مثبت است. فکر نکنید نمیگم نمیتوان، اما سوالی که من اینجا باید جواب بدم این است به چه دلیل اخلاق دینی بر اخلاق عرفی، اخلاق سکولار برتری دارد؟ اینو باید با یک گزارای اخلاقی ما اثبات بکنیم. یعنی بگم که اخلاق مؤمنانه با اخلاق عرفی به این دلایل ما هم مقایسهش کردیم و اخلاق دینی رجحان داشت. متاسفانه میبینید کجا ما این بحثا رو کردیم. 25 سال بلندگوها رو از صدای وا اسلاما بلند کردیم، اما کلمه در این امور شنیده ایم که مقایسه بکنیم این را با آن؟ که امروز حالا فرض کنیم جوان ما به این نتیجه برسد که اگر دین هم در این حوزه نباشد دنیای سالمتری است. اصلا همه مشکلات زیر سر دین بودند، مگر نمیبینید واقعیت جامعه را؟ ببینید ریاکاری را؟ اینا از چی حاصل شده است؟ از نحوه دینداری؟ پس اگر میخواییم از این نحوه ریاکاری که موریانه اخلاق است نجات پیدا کنیم، چه باید بکنیم؟ بریم سراغ یک اخلاق عرفی. دیگه تو اخلاق ضوابط دینی رو وارد نکن. خب اینجا باید نشون بدیم قرآن چه مقدار گزاره اخلاقی دارد و به چه دلیل گزاره اخلاقی او نسبت به دیگر ادیان برتری دارد. اثباتش هم کار ساده نیست، چون موارد مشابه زیاد داریم. وقت وجوه رجحان باید برگردیم به پشتوانه. آیا پشتوانه ما قوی تر است؟ اگر پشتوانه ما قوی تر است، پس چرا ما اینو بیشتر تخلف میکنیم؟ راستی مسلمانان بیشتر دروغ میگویند یا اروپاییان مسیحی یا اروپاییان لائیک؟ قطعا پاسخ میدهیم ما. خب اگر گفتیم، اگر چنین پاسخ دادیم، وقت باید برگردیم عمل کردیم یا نکردیم، ناشی از ما بوده یا ناشی از دین ما بوده. ببینید پاسخ ها به خاطر این مشکل عملی که اتفاق افتاده کار ساده ای نیست. این شد حوزه چهارم. حوزه پنجم، حوزه حقوقی و شرعی، یا به زبان امروز حوزه فقهی. آیاتی از قرآن که دلالت بر احکام شریعت می کند، احکام فقهی می کند. مراد من فقه معاملات است، نه فقه عبادات. فقه عبادات به بحث عبادی ذکرش کردیم، اقیم الصلاة و کتب علیکم الصیام و اتم الحج و امثالهم، این تو بحث عبادی. حالا میاد چون احل الله البیع و حرم الربا، میاد توی اینجا، این یک حکم فقهی است. از سارق و از سارقه، فقط و عیدیه هما، یه حکم فقهی حقوقی و شرعی تو این حوزه است. تو بحث قصاص اینجا میاد، دیه اینجا میاد، میبینید حقوق زن اینجا میاد. خب توی بحث های شرعی حقوقی و فقهی، حالا سوال کلی ما در زمان ما، بله در دوره قبلی یعنی در زمان نزول، احکام شرعی قرآن برترین بودند، به عرف اون روز عقلایی بودند، به عرف اون روز عادلانه بودند. اما امروز در تمام این ملاک‌ها تردید شده است. یعنی وقتی بگویی میپرسند نه همش اما برخیش، آیا لزوماً این حکم از احکام مشابهش برتر است؟ آیا این حکم در زمان ما عادلانه است؟ به خصوص با این نحوه اجرایی که ما میبینیم، گاهی و صفحه حوادث رو با این احکام، نحوه اجرای احکام مقایسه میکنیم، سالا امروز سوالات ساده ای نیست، شبهه نیست، مسئله است. شبهه یعنی از پیش باطل باشد، اینجوری نیست. امروز سوال میشود که آیا این موارد را میباید در هنگام قضاوت در نظر گرفت یا نگرفت؟ آیا این حدود با این نحوه بیان قابل دفاع است در زمان ما یا نیست؟ آیا بهترین راه حل است یا نه؟ بهترین راه حل رو باید در فواید حقوقیش اثبات کنی، نه چون خدا فرمود از روز و من بهترین است. اگر این گزاره کنار بحث بیاید، آیا خداوند این گزاره ها را ثابت و دائمی فرموده است یا برای زمان محدود؟ اگر بحث برده‌داری که در همین حوزه قرار می‌گیرد، در حوزه احکام فقهی، شرعی و حقوقی قرار می‌گیرد، در کتاب نیست، اما امروز بسیاری از ما می‌گوییم این یک حکم موقت بوده است. آیا احتمال ندارد که برخی دیگر از احکام شرعی از همان قبیل باشند؟ یعنی جزء احکام موقت و متغیر و مرتبط با شرایط زمانی مکانی ویژه باشند؟ اگر هست، وظیفه کیست که اینها را از اون احکام ثابت تخلیه کند؟ مگر نه اینکه این کتاب در زمان نزول خودش موظف بوده از جامعه خود را نیز قانع کند و کرده است. اما این کتاب اگر امروز بخواهد جامعه مؤمن به خود را قانع کند، نیاز به قرآن شناس امروزی دارد و لزوماً نمیتوان با تفسیر گذشته کتاب را امروز پذیرفت. تفسیر امروزی لازم دارد. اگر چنین نکنیم، وقت با برخی از همین آیات شرعی حکم ابطال به تمام کتاب خواهند زد. لذا مشکلی خواهیم داشت تو این بحث. یعنی باید اثبات بکنیم که احکام شرعی قرآن در مقایسه با احکام دیگر، احکام مشابه، آیا برتری دارند یا ندارند. بهش پیشا پیش بگویم اگر احکام ثابت باشد باید حتما برتری داشته باشد، اما اگر احکام متغیر بود، برتریش فقط در زمان اعتبارش بوده و نه لزوما همیشه. یعنی می توانیم بگوییم شیوه ای که قرآن مثلا در حوزه برداری انجام داده است در زمان اعتبار این مسئله برترین شیوه بوده است، اما امروز این شیوه قرار نیست که برای همیشه باشد. منظورم این نیست که اگه امروز امکان بردگیری بود بگیم کتاب ما میگوید برید برده بگیرید آنچنان که برخی پنداشتند. آیا همچون مسئله در کتاب آمده است؟ میگوید بحث بسیار بحث دشوار است. بحث حقوق زن اینجا مطرح میشه، بحث حقوق کودک اینجا مطرح میشه، بحث احکام معاملات به طور کلی، احکام حقوق تجارت اینجا مطرح میشه. و یکی از مشکلات جامعه فعلی ما این است که نهادهایی که به فقه سنتی دارن استناد میکنن چهره‌ای مشوه و چهره‌ای عقب افتاده از اسلام در دنیای معاصر دارن عرضه میکنن. رازش همین نکته است که تو این بحث میخوام بازش بکنم. اگر کسی پافشاری کند که همه آنچه که بوده است، همه آنچه که در قرآن آمده است شبیه فهم آن، شبیه فهمی است که گذشتگان داشتن، حاصلش همین می شود که شورای نگهبان فعلی انجام می دهد. و می بینید چه حد سدیدی در مقابل پیشرفت یک جامعه اسلامی ایجاد کرد. لذا اجازه بدید اگه بخوایم مبانی نظری چون این بحث را آغاز بکنیم، هیچ چاره ای نداریم جز این که این سوال هر چند سوال تلخیص مطرح بکنیم. آیا در قرآن احکام متغیر داریم یا نداریم؟ سوالی بسیار جسورانه است. تو بسیاری از مباحث شما به این نکته خواهید رسید. آیا در حوزه حقوق زن احکامی که در قرآن آمده است همه جز احکام ثابت کتاب است؟ آیا در حوزه حقوق کودک احکام کتاب احکام ثابت محسوب می شود؟ آیا اگر به احکام متغیر قائل شدیم خدشه‌ای به کتاب خدا وارد می شود؟ به جواب ما برمی‌گردد. من ابتدا میخواستم بحث قرآن و زمان رو مقدم کنم، بعد دیدم اگر این ریزکاری ها رو اول نگم کمی جامعه شاید قدرت تحملش نداشته باشد. گفتم اول من برم استقراءً موارد رو ذکر بکنم، بعد قیاساً در آخر نتیجه گیری بکنم. فکر میکنم این راحت تر باشد، حرف آخر رو اول نزنم. ما سوال بسیار سختیست. ما پنداشتیم یا برخی چنین در ذهن ما القا کردن که تک تک آیات دلالت بر حکم ثابت میکنن و وقت ما این بخشی از آیات که توان توجیه آن را نداریم. این توی قسمت پنجم قرار میگیرد که بحث حقوقیست، بحث بسیار دشواری هم هست. اکثر اشکالاتی هم که الان متوجه کتاب ما میکنن توی بخش اون، بخش های دیگرش دفاعش خیلی ساده تره. این یکی دفاع جدن دفاع دشواریست و به زاویه نگاه ما، منظر ما برمیگرد سوال جوابایی که به این سوالای دشوار مطرح خواهیم کرد. حوزه ششم حوزه سیاسی اقتصادی مدیریتی است. میتونم بگم حوزه علوم انسانی که ربطی به عرصه عمومی دارند. چرا اینو جدا کردم؟ البته حقوقم شامل همین قسمی شد، اما حقوقو جدا کردم چون او یک شأن جدای دینی دارد به نام فقه، اما این یک دیگه شأن دینی جدا ندارد. ولی برخی میپندارند مثلا که قرآن در حوزه سیاست، در حوزه اقتصاد، در حوزه مدیریت مطالبی رو فرموده است و ما مسلمانان موظفیم این مطالب رو عمل کنیم. اقامه دین یعنی اقامه سیاست قرآنی، اقامه اقتصاد قرآنی، اقامه مدیریت قرآنی الی آخر. اول باید بررسی کنیم که اصلا چون این آیاتی داریم. آیات سیاسی قرآن کدامند؟ آیات اقتصادی قرآن کدامند؟ بحث حقوق تجارت غیر از اقتصاد است. بحث ربا تو حوزه حقوق تجارت قرار میگیرد یا تو حوزه اقتصاد قرار میگیرد؟ اینا دیگه سوالی بسیار میکروسکوپیست که باید توی حوزه ها بیان مطرح بکنیم. حرمت ربا یک حکم دینی است، برمیگردد به حقوق تجارت یا برمیگردد به علم اقتصاد؟ آیا قرآن اصولا داعیه در دخالت در بحث عرصه و تقاضا داشته است؟ آیا قرآن اصولا دایه در بحث نحوه توزیع قدرت و بحث مشروعیت قدرت و امثال هم داشته است؟ آیا راه حل متفاوتی از راه حل های عقلایی در این حوزه ها اقامه کرده است، ارائه فرموده است؟ توهم استخراج سیاست از کتاب و سنت، توهم استخراج اصول اقتصادی از کتاب و سنت، و امروز مسائلی که دست به گریبانش هستیم این نکته را به ما گوشزد میکند. یک بار دیگه این مباحث رو مورد بازنگری قرار بدیم که چه میزان میتوان از کتاب استخراج سیاست کرد. اینها حرف های ماست یا آیات قرآن؟ اصولا از کتاب میتوان انتظار سیاسی اقتصادی داشت؟ کدوم آیه؟ اینا رو جداگانه کار کردم، بخشش هم منتشر شده، بخشای دیگرش هم انشاءالله تو همینجا عرضه خواهم کرد. میزان پرداختن قرآن به این امور، به مباحث اجتماعی، نه اینگونه است که بگیم قرآن مثلا رو مسکوت گذاشته، نه اینکه قرآن یک نظام سیاسی ویژه‌ای مثلا ارائه کرده، یه چیز وسطی است. نه این است که قرآن مطلقاً اقتصاد را رها کرده باشد. برخی موارد را که به عقل انسان قدرت دسترسیش نبوده است اشاره کرده، اما آنچه که عقل انسانی توان درک آن را دارد اصلا واردش نشده. ولی برای اینکه توی زمینه بتونیم با هم به یک همدلی برسیم، من تمام آیاتی که امکان استفاده بحث سیاسی درش هست رو مطرح خواهم کرد، در هر بخشی استقصا کامل میکنم و بعد میگم این مجموعه آیات داریم، حالا این چقدر میشه درش صحبت کرد. ببینیم با یک فرض بکنین آیه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، با چهار تا آیه که در مورد فرعون در قرآن آمده و با یکی دو تا آیه درباره فرض بکنید ولایت پیامبر یا جانشین پیامبر آمده، میتوان یک نظام سیاسی با همه جوانبش رو استخراج کرد یا نه؟ با یکی دو آیه که درباره حرمت اسراف و بحث حرمت ربا آمده، میتوان یک نظام اقتصادی اقامه کرد؟ نظام اقتصادی دارم میگم، نظام سیاسی. اگر چه نه، قرآن مشروعیت رو درباره مشروعیت قدرت سیاسی نظرش چیست؟ میبینید بسیاری از سوالات اصلی این علوم بی جواب باقی میماند. کسی که میپندارد میتواند نظام از کتاب استخراج بکند. به هر حال الان جواب رو نمیخوام جواب اصلی رو بدم، در جای خودش این مباحث رو مطرح خواهیم کرد. دسته ششم، حالا دسته هفتم، آیات علمی، علمی تجربی، یعنی به اصطلاح امروز ساینس. قرآن چه میزان اهتمام به علوم تجربی داشته است؟ چقدر میخواسته بحث کیهانشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی، انسانشناسی و این امور رو به لحاظ علمی مطرح بکنه؟ خب گزارای تو قرآن هست، درباره ابر هست، در مورد باد هست، در مورد جنین هست، در مورد عسل هست، در مورد گیاهان هست، در مورد آسمان ها، ستاره ها، زمین، همه این اکوها، این اموری هست. حالا سوال ما توی قسمت این خواهد بود، تو هر کدومش من سوال جداگانه مطرح میکنم، در جای خودشم سوالا رو بسیار تیز مطرح میکنیم. اینها نوشته شده به زبانهای مختلف. آیا داده های قرآن در حوزه علوم تجربی امروز عقب افتاده و نادرست است؟ آیا داده های قرآن در این حوزه بر اساس ضوابط علوم تجربی عصر نزول است و در نتیجه امروز قابل عرضه نیست؟ خیلی ببینید دشوار. اگر کتاب علمی باشد، خب دورانی که هیئت بطلمیوسی مسلط بر حوزه فکر بشری بوده است به گونه‌ای باید سخن گفت. امروز که دوران فیزیک فرض بکنید بعد از کپلر و گالیله و نیوتن است، دیگه اون حرفا هر قابل پذیرش نیست. قرآن به کدام بیان سخن گفته؟ اگر به بیان دوم سخن گفته، چجوری در عصر خودش پذیرفته میشد؟ اگر به بیان اول سخن گفته، امروز چجوری بپذیریمش؟ به نظر میشه اینجا هم قبل از هر پیشفرضی میباید آیات رو بخونیم ببینیم. و شما هر کدوم از دست آیات که معرفی کردیم برای هر جلسه، خواهش میکنم برید مواردی که با عقلانیت امروز متعارض است ارائه بفرمایید. اینا رو باید پاسخ بدیم. آیا در قرآن آیه‌ای ضد علم امروز مشاهده میشود؟ در همه حوزه‌ای که گفتیم، حوزه تولد انسان، حوزه کیهان شناسی، زمین شناسی، نمیدونم جانورشناسی، گیاهشناسی و مانند اینها. آیا مواردی که قرآن برای جنین بشر گفته است، جنین انسان گفته است، با زیست‌شناسی امروز ناسازگار است؟ یک بیان کلی دارد، امکان انطباق دارد. ببینید امروز مسلمان بودن و قرآنی زندگی کردن و دفاع از قرآن کردن کار چندان ساده ای نیست. می توان مثل کف سرمون رو زیر بخش بکنیم، بگیم که هنر نزد ما مسلمانان است و بس. حالا من از ایرانیان شاعر گفته هنر نزد ما هست و بس، ما هم چون خدامون از قادر متعال است پس دینمون و کتابمون هم برترین است. اما اگه یه ذره از این مرزا بریم بیرون، مسیحی هم همشه ادعایی دارن. مسیحیت کاتولیک میگه هر کسی که خارج از کلیسا باشد و پیرو پاپ نباشد به بهش نمیرسد. خب همشه ادعایی ظاهرا بسیاری از علمای ما هم دارن. الان او ادعا رو میکنن، میگیم چرا؟ میگیم چون من میگویم. خب ما هم همشه ادعایی میکنیم، میگیم چرا؟ میگیم چون ما میگوییم. خب این که نشد، میباید استدلالمون رو در عمل قوتش رو نشان بدهیم. قوتش همین راهی است که میخواییم بریم. بنابراین بحثای آینده ما 7 دسته آیات قرآن خواهد. از کدامش من شروع میکنم؟ اجازه بدید از آخر شروع بکنم. علتش هم میدونید چرا؟ به خاطر اینکه اون اولی ها گل بحث است و بسیار طولانی است. یعنی میخواهیم به تدریج به گوهر دین برسیم. گوهر دین هم از همون بالا شروع میشد. این اول ایمان است، حالا تاریخ ذیل و بعث قرار میگیرد، بعد عبادت است، بعد اخلاق است و بعد شریعت. این موارد هم که موارد جنبی است. و جالب اینجاست که ما در موارد حاشیه دین بسیار وقت صرف کردیم، اما به متن دین کمتر عنایت کردیم. به متن قرآن که نزدیک 2/3 یا 3/4 آیاتش رو تشکیل میده کمتر پرداخت. شیوه کار ما این خواهد بود. برای جلسه بعد، هنوز بحث هم ادامه خواهد داشت و بحث پیامبرش مونده، برای جلسه بعد از همین الان عرض بکنم بحث ما فی الواقع انسان معاصر و آیات علوم تجربی قرآن خواهد بود. یعنی آیاتی که وارد حوزه علوم تجربی شده، میخوایم تستش بکنیم، ارزیابیش بکنیم که آیا این آیات با علوم روز تعارضی دارد، عقب افتاده، غیر قابل دفاع است یا نه هنوز حرفای قابل عنایتی دارد. چون بعضیا فکر میکنن خواستن همه کتاب رو برخورده علم تجربی بکنن، یک برخورده که من نمیپسندم. اما برخی از آیات هست که این آیات انصافاً بالاخره وجود دارد، کم هم نیست. نزدیک 40-50 آیه حداقل ما داریم که تنه به تنه علوم تجربی میزنن. ادعاهای بسیار بزرگی درباره ابر و باد و خورشید و قمر و همه اینها مطرح کرده و اینها رو لازم است که ما مورد بحث و بررسی قرارش بدیم. خب این بحث جدا. حالا اجازه بدید بنده چند دقیقه باقی مونده رو به مناسبت امروز بحث قرآنی انجام بدم. امروز عرض کردم روز میلاد مسعود پیامبر اسلام و روز بسیار مبارکی در نزد ماست. ببینیم پیام خود قرآن در ارتباط با پیامبرش چیست و دقیقا همین سوالاتی که من مطرح کردم آیا قرآن هم بهش پرداخته یا نه، که ظاهراً میخوام بگم پرداخته و کدوم یک از این وجوه رو هم بیشتر بهش عنایت کرده. چند تا آیه انتخاب کردم که رو اینا تأمل بیشتری بکنیم در آستانه زادروز پیامبر. آیات هم همه آشنایید، منتها با این سوالات فکر میکنم یک تأمل نوعی بتونیم بکنیم با کمک هم دیگر. شاید مشهورترین آیاتی که در این زمینه بشه ذکرش کرد آیاتی است که دلالت بر هدف بعثت پیامبرمان میکنه که در چند جای قرآن آمده است. یکی از اونجا آیه 164 سوره آل عمران است. البته در سوره جمعه هم این آیه به معنی بیان دیگری آمده است. یکیش رو انتخاب میکنم، بقیش رو آدرس میدم. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سوره جمعه هم که دیگه به جای خودش این مضمون رو میبینید، خدا بر مؤمنان منت گذاشت که از بین خودشان پیامبری برانگیخت تا بر ایشان آیاتش را تلاوت کند، پاکیزهشان کند، کتاب و حکمت به آنان بیاموزد اگرچه قبلا در گمراهی آشکار بودند. پس پیامبران بر ما منتند، برکت وجودی هستند برای ما. من میخوام توی جلساتم همین منت رو اثبات کنم که خدا بالاترین
نعمتی که به خود ما داده است نعمت وجود دین و پیامبر است اگر قدرش را بدانیم. سه تا نکته تو این آیه آمده است، ببینیم تو بحث ما کمکی میکند یا نه. پیامبر آمده است تا تلاوت آیه کند، تزکیه کند، تعلیم کتاب و حکمت کند. تلاوت آیات یعنی خوندن قرآن. آیه البته منحصر به آیات قرآن نیست، تمام وجود آیه خداوند است و تلاوت آیه دو گونه است. یکی تلاوت ظاهری است، همین جوری که من و شما قرآن تلاوت میکنیم. یکی تلاوت آیات تکوینی خداست، یعنی این که انسان هر موجودی را که با او مواجه میشود از علامت به ذل علامت پی ببرد. ما همگی علامتیم. اشتباهاً فقط به علما میگویند آیت الله، تمام موجودات همه مخلوقات خداوند آیت الله هستند. آیه یعنی نشانه. فقط چشم بصیرت میتوان داشت. شما یک مورچه را نگاه بکنی، آیا او آیه خداوند نیست؟ مورچه‌ای که میتواند 60 برابر وزن خودش را بلند کند، من و شما چند برابر وزن خودمون میتونیم بلند کنی؟ هر کجاش بری میبینی چنان نکات ارزنده‌ای میابی که دلالت بر وجود او میکند. پس مطلق ما فی الوجود آیت الله، هر چه باشد آیه اوست. فقط قرآن آمده است و پیامبر آمده است همین را به ما بگوید: مردم در علائم باقی نمانید، اینها نشانه اند. اون مثال مشهور شنیده اید که او داشت به ماه اشاره میکرد، بچه به انگشتش خیره مانده بود. این انگشت فقط اشاره است، آنها که در این انگشت اشاره مانده اند نمیرسند، از این اشاره باید به مشارون الهی رسید. پیامبر آمده است، انگشت اشاره را به سوی خداوند بلند کرده است. قرار است که ما به اشاره او به او برسیم، اگر رسیدیم که واصلیم. و اگر فقط در انگشت شناسی باقی مانده ایم، خسر دنیا و الاخره شدیم. یتلو علیهم آیاته دو معنا کردن، یکی آیه قرآن خوندن و یکی آیه وجود تلاوت کردن. به نظر مثل هر دو معنای این آیه هم باشد. پیامبر آمده ما را با هر دو معنا آشنا بکند. غالبا عرفا نوع دوم آیات خداوند را میخوانند و بسیار نکات ارزندم تو کلماتشون پیدا میکنیم و اهل ظاهرم فقط به همین آیات اکتفا میکنن. ما دو گونه آیه الهی داریم. حالا از خودمون بپرسیم از آیات اول چقدر میدانیم؟ اصلا فرصت کردیم به نوع دوم از آیات بپردازیم یا نه؟ این قسمت اول. کار دوم پیامبران تزکیه است، پاکیزه کردن. پیامبران با جان ما کار دارن. با پیامبر کسی نزدیکتر است که به لحاظ وجودی خود را به او نزدیکتر کرده باشد، خود را به او شبیهتر کرده باشد. پیامبر ریاکار نبود، پیامبر دروغگو نبود، پیامبر متکبر نبود. هر کدام از این صفات که در ما متجلی شده باشد، مثل تواضع، مثل صداقت، مثل امانتداری، مثل دیگر صفات حسنه، به او قدمی نزدیکتر شدیم. پیامبر آمده بود تزکیه بکنن. اگر شده ایم پس محمدی هستیم، اگر نشده ایم کوشش کنیم بشویم. تزکیه کاری که یک مسلمان کند کار پیامبرانه است. کار دوم. کار سوم که حالا میخوام توی کلاس ها انجام بدیم، تعلیم کتاب و حکمت. کتاب خب یکی از اشاراتش همین قرآن است، یکی تلاوت آیه است، یکی تعلیم کتاب است. این دوتا فرقش چیه؟ آیا هر قرائت قرآنی تعلیم قرآن هم هست؟ بحثاً مراد از یعلمهم الکتاب روخونی قرآن نیست، این مقدمه واجب است. مراد تجوید هم نیست، اینم خوب است. تعلیم کتاب یعنی ما بدونیم با کدام محتوا مواجهیم و این محتوا را در خودمان متجلی کنیم، زادراه خودمون قرار بدیم تا وسیله رسیدنمان باشه. این پیامبر نامه سعادت برای ما آورده است. تعلیم کتاب یعنی نامه را باز کردن، نامه را خواندن و نامه را به کار زدن، وگرنه ما درست تعلیم نشدیم. مثل که من نسخه را بگیرم 10 بار از روش بخونم. مسلمانی را در نظر بگیرید، رفته دکتر بیمار بوده، نسخش رو روزی 3 بار صبح و ظهر و شب میخواند، فایده ندارد. نسخه خواندن فقط برای این است که بدونی توش چی نوشته که بری عمل کنی. نسخه را باید عمل کرد. تعلیم کتاب این لازم را داره. حکمت چیست؟ فلسفه است؟ فقه قرآن دیگه تفقه و فدین علم فروع دین است؟ مطمئن باشید نه. نه اون فقه منظور این علم شریعت است، نه این حکمت منظور این فلسفه است. حکمت یعنی علم محکم، فقه هم یعنی علم متین و هر دو به یک جا برمی‌گردد. به هیچ وجه حکمت منظور فلسفی اصطلاحی نیست. فقه در قرآن هم منظور آن چیزی که فقها امروز میگویند نیست. و چقدر قشنگ اینجا ملا صدرا گفته است، میگه من یقین دارم که وقتی که در قرآن و در احادیث واژه فقیه به کار برده شده، منظور کسی نیست که حیل شرعی را بهتر بداند. و همین واژه هم به کار برده، برید رساله سعصرش به فارسی بخوانید. منظور کسی نیست که حیل شرعی بهتر بداند یا علم معاملات بیشتر بداند. منظور کسی است که از خدا بیشتر بدرسد. الفقیه کل الفقیه، روایت مال امام صادق هم هست. فقیه همه فقیه، کسی است که من خاف عن الله، کسی که از خدا بیشتر بدرسد. خب قاعدتا کسی که عالم تر باشد باید خدا درس تر باشد. اما این علم، علم اصطلاحات ظاهری نیست، علم دیگر است. پیامبران آمدن این را به ما بیاموزند. ببینید توی این، حالا دو سه آیه دیگه هم میخوانم بعد مجموعاً دنبال میکنیم. بعثت، تلاوت، تزکیه، تعلیم کتاب و حکمت. و مسلمانی همین نکات را دارد: تلاوت آیه، پاکسازی جان و تعلیم گرفتن کتاب و حکمت از پیامبر و از اون طریق. در سوره صاد که سوره 29 ده که آیه 29 سوره صاد میفرماد کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبر آیاته ولیتذکر اولو الالباب، کتابی که مبارک است بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدبر کنی و صاحبان خرد متذکر شوند. من نمیدونم این قائلین به صرفه آیات رو توجه فرمودن یا نه. این کتاب برای تدبر در آیاتشه. نفرمودم نگاه کنید چقدر قشنگ فرموده، چقدر فصیح، چقدر بلیغه. البته فصیح و بلیغه، اما تدبر در آیات یعنی بفهمیم چی گفته. قاعدتا اگر چی گفته یعنی به چه دردمون میخوره. من که قرآن میخونم به نظرم همش همون بچه آخری باید باشه. و تدبر امروز کسی پاسدار قرآن است که بتواند در زمان خود از آیات قرآن دفاع کند. و این دفاع دفاعی بسیار دشوار است. این دوستانی که داستان دونکیشوت مال سروانس اسپانیالی رو خوندن میدونن یه آدم خیلی پاکنهاده، منتها ساده دلی بود که فکر به شوالیه بود که چندین قرن از زمان خودش عقب افتاده بود. زمانی بود که سلاح‌های جدید اختیار شده بود، اختراع شده بود. این هنوز با سلاح کهنه بی‌پنداش باید بجنگه. حالا انسان زمانی که تفنگ اختراع شده، مثلا سوار اسب بشود، شمشیر به دست بگیرد تا خاطر بره بجنگد. خیلی هم خالصانه بجنگد. دفاع ما هم از قرآن امروز بدون تسلط به علوم متعارف امروز شبیه آقای دونکیشوت است در داستان سروانس. یعنی عملاً می‌ریم به جنگ آسیای بادی و هنوز نمی‌فهمیم آسیا بس مثلا شیطان نیست. این مشکلاتی است که در بین عالمان خودمون هم امروز متاسفانه گاهی پیدا می شود. در سوره احزاب هم 2 آیه هست که مایلم امروز بخوانم و تلاوت بکنم و انشاءالله به بحثم خاتمه بدیم. سوره احزاب، سوره 33 قرآن کریم، یکیش آیه 45 است. می فرماد یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. ای پیامبر، ما تو را با این صفات فرو فرستادیم. تو شاهدی، تو مبشری، تو نذیری، تو داعی به خدایی، باذن او تو چراغ روشنی. صفت اول شاهد. شاهد هم معناش نمونه هست، هم معناش ناظر است، هم معناش اسوه است، کسی که باید مثل او شد، هم کسی که او ما را میبیند. ما معتقدیم همه مردگانمان زنده‌اند، روحشان از بین نرفته است. این اختصاصی به پیامبر و ائمه و دیگران ندارد. منتها هر کس به اندازه سعی وجودیش، گنجایش وجودیش، این زندگی را دارد. زندگی رتبه ای دارد. او شاهد است، چه در حیاتش چه در مماتش. من یقین دارم که از پیامبر از بعضی اعمال ما مسلمانان یقینا شرمنده است. او اسوه هم هست. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اون اسوه است که ما میباید به او متأسی شویم. مبشر است، امید بخش است، بشارتی به ما داده است. قرار است اگر ما به دستورات او عمل کنیم به اون نقاط مثبت پر امید برسیم. او نذیر است، بیم دهنده است، زنگ های خطر را به صدا در آورده است. به ما گفته است اگر برخی امور را انجام بدهیم زندگی ما تباه می شود. او داعیاً الالله به اذنهی است، صفت چهارم، دعوت کننده به سوی خدا به اجازه او. پیامبر هیچ کاری ندارد جز دعوت به خدا. یاد داشته باشید هر که به خودش دعوت کرد محمدی نیست. محمد هرگز به خودش دعوت نکرد، همواره ترجیع بند وجودیش همون بود که توی نماز هم تکرار میکنی، اشهد و ان محمدن عبده و رسوله. اول عبد است بعد رسول. داعیاً الالله، نه به خود، به او. چهارم و پنجم، و سراجاً منیرا، او چراغ روشن است. این چراغ باید روشنیش رو من و تو احساس بکنی. من گاهی فکر میکنم ما نور اسلام رو و نور پیامبر رو اشکالم بیشتر از جانب مبلغان و مروجان دین بوده، در زمان خودشون نتونستن روش تأکید بکنن که ما وجوه روشن رو داریم. مؤمنین را بشارت بده که از جانب خدا برای آنها فضل بسیاری است. آخرین آیه بحث امروز هم آیات فراوان نوشتم، دیگه وقت تمام شد. آیه 40 همین سوره است، اونم به یک دلیل. می فرماید که ما کان محمدون ابا احد من رجالکم. محمد پدر هیچ یک از شما نبود، بلکه چه بود؟ بلکه پیامبر و خاتم النبیین بود. محمد آخرین پیامبر خداست و این آخرین پیامبری همون مطلبی است که ما با پیروان دیگر ادیان هم امروز سر سخن خواهیم داشت. اینها نکاتی نیست که ببینید تو بحث اینم بگم، اینجا یه پس پرانتز باز کنم، تو بحث پلورالیسم دینی کسی که به این مبنا قائل است یعنی همه ادیان به یک اندازه از حقانیت برخوردارند. من به این مبنا قائل نیستم، معتقدم این دین سعادت اقوا را به انسان عرضه می کند و معنای این سخن هم این نیست که امکان تساهل و تسامح با دیگران ندارم. به اونها هم اجازه سخن می دهم، با اونها هم گفتگو می کنم، اما در دل باور دارم که پیامی که پیامبر من آورده است برترین پیام است و باید این رو در دنیای امروز من اثبات بکنم. متوجه باشید نکند از فرط انفعال در دنیای معاصر به این نتیجه برسیم که ما همگان حقند، همه همان چیزی که میگویند سخنیست همچون پیامبر ما، تفاوتی نیست. هر که با هر کدام از اینها رود به رستگاری میرسد. رستگاری دست خداست. او در قیامت بین ما قضاوت خواهد کرد، اما ادعای کتاب ما ادعای بالاتر است و ادعای پیامبر ما هم چنین ادعایی است. باید بتونیم برتری این ادعا رو در عمل اثبات بکنیم. انشاءالله در این سلسله مباحث کوشش من دفاعی عقلایی از میراث پیامبری است که فراوان به گردن ما حق دارد و من شرمسارانه باید بگویم ذره ای از این حق بزرگ را هیچ کدام از ما نتوانسته ایم ایفا کنیم. از صبر و تحمل شما سپاسگزارم. دو هفته آینده عنوان بحث ما خواهد بود انسان معاصر و آیات تجربی قرآن کریم، با این وعده که دوستان بگردن اشکالاتی که در این ناحیه متوجه هست حتما مطرح بفرمایید. من در خدمت هستم برای سوال و جواب. صلوات بر محمد کنید.